Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammed.
Allahumme
بيته الطيبين الطاهرين الأخضات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در ادامه آیات سوره مبارکه اعراف است. آیه که قرائت شد آیه 43 و بعد از آن است که در ادامه مباحث تقدیم می شود. دیشب گفتیم که خداوند سبحان اشاره فرمود بود موقعیت و جایگاه پسندیده و شایسته اهل ایمان و عمل صالح. بعد از اون که اشاره شد با اون کسانی که هرگز در با آسمان به روی ایشان گشوده نمی شود کدام درب، اون بابی که حائل و فاصله میان عالم ماده و معناست، اون حجابی که ما آدمیان زیر پوشش اون حجاب در نظام مادی زندگی خودمون قرار داریم. و هنگامی که نگاه ها و دیدگاه های ما از فراسوی ماده اون طرف رفت، اونگاه خواهیم دید اون سوی حجاب را و در به آسمان گشوده می شود. و گفتیم که عده ای از انسان ها در همین فضای بسته و دایره محدود دنیا میزیند میمیرند و هنگامی هم که محشور میشوند و محشره یوم القیامت اعما، اونجا هم چیزی نمیبینند، نه در دنیا ادراک بلندی دارند نه در اون سو. اما گروهی از انسان هایی ها در کهکشان معنا شاهباز میشوند، اینها در افق و در آسمان نورانیت و حقیقت سیر می کنند، سفر می کنند، پر می کشند. برای اینها گشوده می شود در پا. اینها از اون جماعتی نیستند که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه که دیشب توضیح داد. این گروه دوم والذین آمنوا و عملوا الصالحات هند، اینها دارندگان ایمان و عمل صالح. و اشاره شد یه بین الهلالی و جمله معترضه ی حضرت باری تعالی فرمود لا نکلف نفسا الا وسعها، و در این حال نترسید انسان های مؤمن، نپندارید که شما توان عمل به جمیع اعمال صالح را ندارید یا دشوار است. نه، خداوند تکلیف نمی کند هیچ کسی را مگر به مقدار وسع او، مگر به مقدار توان و قدرتمندی که در وجود او نهفته است. توقع حضرت باری تعالی از انسان ها به مقدار داشته های اون هاست. و چون خداوند دقیقا موجودی هر انسانی را کامل می داند، منظم می داند، عاری از محاسبات بشری که دارای خطاست، لذا طبعا لا نکلف نفسا الا وسعا، هیچ جای نگرانی نیست. هر کسی به مقدار موجودی و وسع خود در قبال خداوند سبحان انجام وظیفه میکنه. به هیچ قیاسی در این باب بین انسان ها نیست. نباید اینها رو با یک دیگر مقایسه کرد که هر کدام فصل مجزایی رو برای خودشون دارند. اولان که اصحاب الجنه هم فیها خالدون گفته شد. اشاره کردیم به اول این آیه و باقی ماند و نزعنا ما فی صدورهم، این کسانی که میخواهند در آرامگاه رحمت الهی قنودن کنند و آرامشی بیابند برای ابدیت، یه شروطی در ورود به بهشت دارند. یکی از خصوصیات بهشت این است که نزعنا ما فی صدورهم، نزعی میکنیم، به در می آوریم کامل، بر می کنیم هر آن چه در سینه های اینها وجود دارد از غل. و گفتیم غل یعنی حقد، کینه. و ریشه لغوی رو هم توضیح دادم خدمت دوستان که اساسا خود غل و غلاله اون حائل و حاجب رو میگوین، به جامه و پیراهن میانی که انسان بین شعار و دسار میپوشد، بین زیر پوش و رو پوش میپوشد و غلاله میگویند. غل رو غل میگن چون عامل و حاجبی است که میان آدمیان اختلاف ایجاد میکنند و جدایی میافکنند. حقدهاست که انسانها رو از هم دور میکنند. حقدهاست که نزدیکترین افراد رو با یکدیگر بر سر جنگ میآورند، همسر، فرزند، برادر، دوست، اهلی فکر. یه ایمانگاه میبینید به خاطر این حقدهاست که از هم مسیرشون جدا میشنند. اینا حائل میان آدمیان میشنند. هر مقداری که انسانها بتوانند این غل رو از وجود خودشون خارج کنند، شخصیتشون فراگیرتر میشود. میتونن با فازهای مختلفی با مردمان و جماعات مختلف مرتبط باشند. هر مقداری که آدمی اسیر و غل باشد، در یه فضای بسته و محدودتری زندگی میکند و نمیتواند ارتباط صحیحی با دیگران برقرار کند. فرمود اهل بهشت این خصوصیت رو دارن. و خب در این حال تأمل بفرمایید، یعنی اینها شاخصه های ورود به بهشت است. اگر کسی میخواهد بهشتی خوبی باشد، باید در وجود او غل نباشد، الا با غل کسب کوی بهشت پا نمی گذارد. اینها وارد می شوند در اون سرا و من تحت همه نهر نهرها و زیبایی ها و لطافت ها اونجا جاریست. و قال الحمد لله الذي هدانا، و اینها وقتی که آرامش میابند در اونجا لب به سخن میگشایند. اما سخن بهشتیان چیست؟ حمد الهی است. اینها چیز دیگه ای نمیبینند لایق گفتن که بر زبان جاری کنند. کسی رو نمیبینند که بخواهند به ستایند. اینها به معنای حقیقی ادراک کردند که الحمدلله هر آنچه هست از آن روست. اینا میدانن که الحمدلله زیدن و الحمدلله نیست. میدانن که کسی حمدی ندارد در وجود جز خداوند سبحان. لذا میگویند الحمدلله الذی، حمد از آن آن خداییست که هدانا لهذا، ما رو رهنمون کرد به این مقام. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و اگر نبود هدایت الهی ما به خودی خود نمیتوانستیم به این منزل و جایگاه برسیم. ببینید این جهانبینی، دیدگاه و اون اعتقاد صافی اهل بهشت است که اینها میگویند که همتی بدرقه راه کنه طائر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفر. اینها میدانند که باید همتی بدرقه راه شود و الا ره به منزل نمیرسد، بار به مقصد نمیرسد. میگویند که این عنایت و لطف خداوند سبحان شامل حال ما شد که ما رو رهنمون کرد، هدایت کرد و به این منزل والا ما را ساکن کرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب چگونه خدا ما را هدایت کرد و ما آمدیم به این منزل رسیدیم؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، پیامبران او و سفیران او آمدند، اونها اومدن واسطگان میان ما و خداوند سبحان، اومدن به این بهش را، آدرس این بهش را به ما دادن. خداوند از طریق این پیامبران این منزل و مسیرش را به ما نشان داد، پلاکون رو به ما گفت و خصوصیات اون رو به ما معرفی کرد. لقد جاءت رسل ربنا، با چی؟ بالحق، با دستورالعمل لازم، سفیران لازم همراه با حق، با هم معلم هم کتاب، هم حد هم عامل اثبات و اظهار حد. معلم به کتاب به سوی خداوند آمد، مربی به دستور تربیت آمد، و مفاد این شد که ما امروز در این جایگاه رفیع و منزل والا باشیم. بسیار زیبا مرور میکنن همه اصول رو، این را توحید میگن، معاد میگن، نبوت میگن، همه چی دارن در این حمدشون و تحمیدیشون این اهل بهشت بازگو میکنن. و نودو، خب با این اعتقاد زیبا وقتی اینها این جملات رو میگن که خداوند ما رو رهنمون کرد، این منزل رو نشان داد و ما امروز در اینجا هستیم، ببینی چقدر لطیف و جالب پاسخ به اینها داده میشود. و نودو یعنی اینها مورد خطاب قرار میگیرند، ندا میشه به اینها، یعنی اینها میشنوند سروش غیب را، اینها ندای منادی حق رو میشنوند که به اینها میگوید ان تلکم الجنه، آن بهشتی که شما میبینی، همین بهشت است که میبینند. اینها تو بهشتند، اینها مستقرند در رحمت خداوند، اما بهشون میگن به جای اینکه بگن این بهشتی که در آن هستید، میگویند آن بهشتی که در آن هستید، و حال اینکه باید بگویند این بهشتی که در آن هستید. به اصطلاح از اشاره دور استفاده میشه، از تلکه استفاده میشه، علت مشخص است. این همانیست که گاه از کردیم ذالک کتاب لا ریب فیه، قرآن پیش روی شماست، خداوند میگوید آن کتاب در او ریبی نیست، باید که این کتاب است. این دوری کدام دوریست؟ نه دوری مکانی و حسی، این بعد شعنی و مقامی است. خداوند سبحان اینجا دارد مطرح میکند این مقام والای بهشتی که اینها دران هستند، آن بهشت، یعنی خیلی بلند است این جایگاهی که شما دران هستید، یعنی خیلی به جای عظیم و بلند رتبه ای پا گذاردید و منزلت والایی پیدا کردید. با همین کلمه کوچک این معنای مهم منتقل میشه برای اهل بهشت. خب انتلکم الجنه، این بهش اورستموها بما کنتم تعملون. اینها گفتند تمام آمدن ما بهشت خلاصه میشد در رحمت الهی و هدایت الهی برای ما، اما از اون طرف چیز دیگه به اینها گفته میشود، به اینها گفته میشه، ندا میشه بهشون، شما این بهشت رو میراث بردید به ما کنتم تعملون. نه، این اعمال خود شماست، دستاورد شماست که امروز در اینجا ساکن و برقرارید. دو نکته ظریف داره، یکی این که اورثتموها، اینو قبلا در بحث ارث بهشت من در بعض از موارد در سوره شعرا و موارد دیگر تذکر دادم، به مناسبت آیه اشاره مختصری میکنم. بارها ما در مورد بهشت بحث ارث داریم، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، مؤمنین بهشت رو به ارث میبرند. و جعلنی من ورثه جنت النعیم، ابراهیم میگوید من از وارثان بهشت قرار بده. تعبیر ارث در مورد بهشت با مفهومی که از ارث در ذهن ما چه تناسبی دارد؟ خب چون ما میدانیم ارث دیگه حد اقل متیقنی که در کلمه ارث وجود دارد انتقال لقنه است، یعنی یه مالی مورد بهره برداری کسی میتوانست قرار بگیرد یا بود، منتقل شد به دیگری، اون بهره برداری میکنه، این میشه ارث، این میشه معنای کلمه ارث. در مورد بهش ها چنین فرضی وجود دارد؟ بله، یقینا چنین فرضی وجود دارد، و به همین جهت خداوند سبحان تعبیر بهشت رو با ارثگاه میگوید، و این نکته بسیار سازنده و آموزنده است که بر اساس خود کلمات نورانی ذرات مقدسه محمد می توان این رو خوب ادراک کرد، و اون اینه که دقیقا در ذیل همین آیات به این مفهوم ارث حضرات معصومین این معنا رو فرمودن که هر انسانی که از مادر متولد می شود خداوند برای او جایگاهی در بهشت در نظر می گیرد. هر انسانی که از مادر متولد می شود، هر که باشد، کاملا من کان، هر انسانی که پا به وجود می گذارد جایگاه و منزلی بهشتی برای او مقرر است. اما عده‌ای از انسان ها می توانند این منزل مقرر رو تثبیت کنن برای خودشون؟ زمانی که می گفتم بنابراین که ذهنیتمون با ملموساتمون نزدیک بشه، عرض کردم برای هم یه قولنامه برای همه شده است. هر انسانی که می آید یه قولنامه خامی در بهشت برای او منعقد شده است و نوشته شده است. منطقه اگر بخواهد این قولنامه تبدیل به سند قطعی باشد، بخوان دفترچه پلم شده به شما بدهند و اجازه تصرف به شما بدهند در اون منزل، یه استعلام هایی دارد که اون استعلام ها رو باید بگیرید، نمیدارم به دارایی بروید، به شهرداری بروید، به کجا بروید. این استعلام را که بگیرید جواب مثبت آوردید، اونگاه سند قطعی می کند و اجازه تصرف به شما می دهند. ما اون قولنامه رو در مورد بهشت همه آدمیان داریم، اما بعد آیا می توانیم اون موافقت ها رو بگیریم، اون استعلام های بعدی را و سند قطعی دارا بشیم؟ نه، هممون نه. همه ما این همت بلند رو نداریم. همه انسان ها نمیان در این میدان و دشواری های گرفتن این موافقت ها رو تحمل کنند و بتوانند پیروز بدرآیند. نه، همه شون موفق نمیشن. وقتی که اینطور شد، من از کردم ملموس میکنم بحث رو، الله و فراتر از این هاست. وقتی که چنین حالتی دست میدهد، اونگاه اون موقعیت و جایگاهی که برای این انسانی که نتوانست مادر چقدر این منزل و این موقعیت بهشتی باشد مقرر شده است، واگذار می شود به اون کسانی که وارد بهشت شدند. یعنی برای هر انسان موقعیتی در بهشت متصور است، اما اون انسانهایی که میان موقعیت خودشون رو احراز می کنند خوشا به سعادت شد. آنها که نمی توانند این جایگاه رو احراز نمی کنند، این جایگاه هم به عنوان شکرانه به دیگران داده می شود، این هم به نظر گرفته می شود و به تعبیر ما میان دیگر مؤمنی توزیع می شود. پس به معنای اینها وارث اون منازل و اون موقعیت ها و اون جایگاه های زیبا می شود. این تصور دوریست از معنای ارث بهشت و میراث بهشت که تو این کلمه و این توجیه که از زبان معصومی داریم یه نکته دقیقی هم وجود دارد. اینه که دیگه نگه کسی این حدیث از سیدو الشقی و شقیون فی بطن امه، یا سید و سیدون فی بطن امه، که دیگه بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سخت رو ریزد و یا قبله کجاید. نه دیگه این نیست، یقیناً اعتقاد ما این نیست. هر انسانی که از مادر متولد شود میتواند ساکن کوی بهشت باشد، اگر همت نکند، اگر در این وادی اصول رعایت نکند، اگر خود رو نرساند به این مقصد والا، دیگه اون چه هست از کوتاهی اوست. به الله این قوه و قدرت رو به قوه خداوند در وجود آدمیان نهاده است، به فعل رساندن اون هنر خود شماست. لذا سریعا فرمود به ما کنتم تعملون، این عمل شماست که این ارث را برای شما می آورد و ارزانیتان می کند. فرمود این بهشتیست که شما میراث بردید، به ما کنتم تعملون. این قسمت اول. قسمت دوم آیه و نکته باز باریکتری که اینجا وجود دارد اینه که این جماعت اهل ایمان گفتن خدایا اون چه هست از تو، باید هم همینطور بگوید. اصلا دیدگاه بهشتی جز این نیست. انسان متقی اصلا چیزی نمیتواند تصور کند جز این. واقعا معتقد است که ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. باید اعتقاد اهل ایمان همین باشه و اینها این احساس رو داشته باشن که اون چه هست عنایات اوست، اون چه هست لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و این برق عنایات و تجلیات حضرت اوست بر صفحه دل که میکشد عشق تو میکشاند شهر به شهر و کو به کو. اما از اون طرف پاسخ خداوند به اینها اینه که نه، ما عجیب است، من دوست می‌دارم این قدری همچین خودمانی‌تر و لطیف‌تر عرض کنم. گاهی بالاخره با صدها هزار مرتبه تنزل، گاهی بالاخره این پدر این احساس رو دارد، می‌داند این مسیر فرزندش، این شبه که این فرزند داره نمی‌تواند زندگی رو اداره کند، اما عزت و موقعیت این جوان هم اقتضا می‌کند که بهش نگن آقا بگیر این رو، بگیر بخور، بگیر این اداره کن زندگی تو. نه، باید یک گونه یه طرحی فکری بکند عاقلانه مدبرانه که زندگی این تأمین باشد این جوان. اما احساس هم این باشد که خود زندگی خودش رو تعمیل داره، از دستاورد خودش استفاده میکنه، حالی که اینطور هم نیست که الواقع، اما چنین تصور و ظاهری وجود دارد. گویا معامله خداوند با ما این چنین است، اون که هست از اوست، تشبیر اوست، اما صورت قضیه رو جوری تنظیم کرده است که مثل این که همین الله اکبر گفتن ما، همین رفتارهای ما، همین معاملات و همین اعمال ماست که بهشتا برای ما برمغان می آورد. و حالی که می دانیم که ذالک فضل الله یعطی من یشاء، همین هم فضل الهیست، همین هم عنایت سبحانیست که می خواهد با بندگان خود یه چنین معامله ای رو بکنه، در بندگان خیش رو به دست بیاورد، استمالتی از اینها بکنه و اینها رو بکشن. ولی ذالک خلق رو هم برای همین رحمت هم فریده اینها رو، برای همین این رو خلق کرده است، یه چنین زیبا و شکوه مندانه با بندگان خود معامله می کنند. از بدق اینجا سرها رو بلند کرد، سر به زیر نیندازید، شما سر بلندید، به ما کنتم تعملون. در فرازهای دیگر، موارد دیگر میبینیم ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، اینی که شما میبینید این مشقت و رنج های امروز دنیای شماست که امروز شما ملتی کسی بر شما ندارد، شما نمیتوانید، زیر منت نیستید، دارید تلاش خودتون میخورید، رنج خودتون میبرید. به زیبایی کامل این مفهوم رو میشه تصور کرد و منتقل کرد. بسیار خوب. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یکی از موضوعات لطیفی که باز در قرآن وجود دارد عزیزان، خداوند منتقل می کند و منعکس می کند اون شرایط رو برای ما، گفتگوی اهل بهشت و اهل جهنم است. یعنی در قرآن مواردی داریم که بهشتیان با ساکنان جهنم سخن می گویند و گفتگو می کنند. حالا آیا مثلا اینها عرض به خدمتون رو در رو با هم فیس تو فیس صحبت میکنن، اینا مثلا با هم میتونن هم رو ببینن، آیا اینا از طریق مثلا ارتباطات الکترونیکی با هم صحبت میکنن در بهشت و جهنم، آیا به شیوه ماهواره‌ای با هم بحث میکنن و گفتگو میکنن، اینا نمیدانیم ما، اینها رو حضرت باری تعالی نفرموده است. اما این رو یقینا میبینیم که بهشتیان اهل جهنم رو، نه اینکه در همه موارد و همشون، مواردی رو خداوند مطرح میکند که اهل بهشت با اهل جهنم گفتگو میکنن، صحبت میکنن، مطالبی رو منتقل میکنن و اینها در لابلای اون چه تعالیمی، چه ظرافی، چه دقایقی آشکار به هویدا میشود. این یکی از اونجا هست. و نادا اصحاب الجنه، ندا میکنند اصحاب جنت اصحاب النار. اگر کسی پهلوی شما ایستاده است، باش صحبت میکنید، کنار شما ایستاده است، دستتون میگه گوشتون، دهانتون نمیگذارید فریاد بزنید، مثلا اینجا ایستاده است، بگید مثلا اسمش اندارم علیست، داد بزنید علی، نگاهتون میکنند، میگه همچین نگاهی آقلم در سفیه میکنند، اما که اینجا ایستادیم اینم گوش ماست، شد دلیلی داره تو صحبت میکنید. اما اگر علی از شما 500 متر فاصله داره، شما گاه دستتون میگذارید اینجا، عرض به خدمتون، دو دستی میگذارید و فریاد برمیآورید. هنگامی که نزدیک سخن گفتید نام این چیست؟ نجوا. هنگامی که دورا دور گفتید ندا. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، پس بین اصحاب الجنه و اصحاب النار خیلی فاصله است. لذا اینها ندا میکنند، نجوا نمیکنند. خود این کلمه و فعل ندا اون بعد منزل و جایگاه و بعد شأن این دارو میرساند که اینا خیلی با هم فاصله دارن، خیلی رتبه اینها فاصله دارن و جایگاهشون. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، چی میگن این بهشتی ها و اون جهنمی ها؟ میگویند انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، ما یافتیم، وجدان کردیم، نه اینکه باور و یقین، نه دیگه وجدان کردیم، مثلا وجدان دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما وجدان کردیم، یافتیم آنچرا که خدای ما به ما در دنیا وعده کرده بود محققا. ما به تمام وعده‌های خداوند رسیدیم، هر چی گفتن به ما پیامبران الهی همه صادقانه بود، همه حقیقت محض بود و الان ما در این حقیقت داریم مثل میبریم و زندگی میکنیم. هیچ تخلفی در آن ندیدی، مگر فمن یعمل مثقال ذره به ما گفتن، همون مثقال ذره حقا برای ما الان موجود است. حال از شما سوال میکنیم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ آیا شما هم یافتید آنی که خداوند به شما گفته بود؟ اگر به شما گفتن که هذه جهنم التي كنتم توعدون، اگر به شما گفتن خضوع بگیرید ببندید، 70 زهر سلسله زنجیر اون باشن، آیا این حرفا یافتید شما اینها رو یا نه؟ آیا لهم مقام من حدید؟ آیا دیدید اون پوچ های سهمگین عذاب الهی را؟ آیا یسهر بهی ما فی بطونهم و الجلود؟ ریختم اون حمیم را در وجود شما، شما زوب بشید مجدد احیا شوید؟ آیا یافتید شما؟ دیدید و اعلان کردید؟ ما وعد ربکم حقا؟ آلو نعم. دیگه بیش از این حال جواب دادن ندارن، گاه شرایط اقتضا نمی کنند انسان بیش از این جواب بده. ما تل که به یمینه که یا موسا، چی در دست داری موسا؟ یک کلمه، یه عصایه، تموم دیگه. اما مگه ول می کنند جناب موسا؟ یه عصایه، اتوکه و علیه ها، اهاشبه ها علاقه نمی، ولی فی ها معارب و اخرى. اگر اجازه میداد خداوند، شاید این تا 400 جناب موسا میخواستم این عصار رو معرفی کنه. چرا؟ چون آقا صداش زدن موسا را، گفتن یا موسا. ای وای، یک مرتبه خدا به ما و شما تا ابد یه صدامون بزند، بعد ببینید ما چقدر صحبت میکنیم. یه مرتبه اجازه بدن که ما مخاطبشون بشیم، به ما بگن، تا هم بگو یه چیزی، بعد ببینید چه حالی دست میدن. یه مرتبه یه ندای بیاد از اون طرف، هر چه باشد خواهان و خریدارش میشیم. خب این، اما گاهی این خطاب و حال اون چنان است که دیگه اصلا اقتضا نمی کند. آدم یک کلمه اونم دیگه هم چیز زیر لب، یا گاهی منقدر بی حالیم که همون نعم را هم نمیگیم، وقت میگه کلهی که کن میدیم دیگه، یعنی همون هم حالش نداریم که بخوایم زمان رو باز کنیم و بگوییم قاد و نعم اهل جهنم. ما جهنم مگه حال صحبت کردن دارم؟ مگر اینا نشاطی دارم، انبساط خاطری دارم که بخوام چیزی جواب بدم؟ قالو نعم، بله یافتیم، تمام، شما یافتید، ما هم یافتیم. پس فعزن معزن بینهم ان لعنت الله على الظالمین. اینها مطلب رو گفتند، منادی ندا می کنند. چقدر زیبا می گوید قرآن، فعزن معزنون، آزان، ایزان، ازنه به طور کلی به معنای اطلاع رسانی با صدای بلند است. ارتفاع صوت درش وجود دارد، یه اطلاعی رو، یه مطلبی رو که میخوان با صدای بلند برسانند به اون آزان میگویند یا ازان میگویند. کما اینکه شما همین سنت شرعی را هم که میگویید، ازان شرعی را هم که ازان میگویید، چون جنبه اعلام دارد، یعنی اعلام ورود وقت یه فریضه شرعی است. از این آگاهی سفرارسانی است، سفرارسانی است. فعزن معزنان، اعلام می کند، یه سخنگویی از ناحیه خداوند. معزن، اعلامگری که از ناحیه حق اجازه و رخصت می یابد که اعلامیه خدا را بخواند. و سخن نهایی دیگه فصل و گفتگو اینها رو تمامشون کند، دو باید دیگه با هم سخن نگویید، تمام شد. چی میگه این معزن؟ ان لعنت الله على الظالمین، لعنت خداوند بر ظالمین باد، یعنی دور باد از رحمت خداوند چهره ظالمان و وجود ظالمان. این معزن چنین اعلامی میکنه. اینجا خداوند سبحان فقط میگه فعزن معزنون، یه معزنی، به تعبیر امروزین ما یه سخنگویی، یه منادی، یه اعلام میکند. دیگه حالا این معزن کیست و کدام هست دیگه در قرآن اینجا مطرح نشده است، به همین شیبه مطرح میکنند. اما این معزن یه کسیست که این شخصیت رو دارد و این جایگاه رو دارد که میتواند به تعبیر ما سخنگوی خداوند سبحان باشد. اینجا نمیتوان رد شد و نگفت در روایات وارده از ناحیه معصومین علیهم السلام در زیر این آیه از لسان دربار اهل بیت ذات مقدسه محمد این رو داریم که در باری از محاجه ها و گفتگوها وجود مقدس صاحب رضایت کبرا اسدالله قالب امیر المؤمنین فرمودند خداوند دو اذن و اعلام رو بر دوش من نهاد، یکی آذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر، یک سوره براءت. در دنیا من مؤذن خدا و رسول شدم، من موظف شدم که اعلام کنم به مشرکین که ان الله بری من المشرکین و رسول رو، که خدا و رسول از مشرکین بیزارند و من این کار رو کردم. یوم الحج الاکبر، یک سوره براءت. در دنیا من مؤذن خدا و رسول شدم، من موظف شدم که اعلام کنم به مشرکین که ان الله بری من المشرکین و رسول رو، که خدا و رسول از مشرکین بیزارند و من این کار رو کردم. در عام البراءه من این کار انجام. یه ایزان و اعلام دیگر هم خدا بر دوش من می نهد، این از دنیای من است و آن هم از قیامت. فعزن معزنون انا المعزن، من اون معزنی هستم که اعلام خواهم کرد، من اون کسی هستم که این توفیق می یابد که از سخنگوی رب العالمین باشد میان اهل بهشت و اهل دوزخ. اینو در فرمایشات ائمه و خود امیر المؤمنین علی بن ابی طالب داریم. ان لعنت الله علی الظالمین، خب لعنت خداوند بر ظالمین. این مؤذن اعلام کرد با بانگ جلیل گفت لعنت خدا بر ظالمین. اینطور وقتا انسان واقعا دوست دارد. خدا یه غریزه‌ای به ما داده است عزیزان، ما یه گرایشی در وجودمون هست، یه حالاتی در فطرت ما هست که این دیگه موجودات ندارند، این حیوانات ندارند، ملائکه الله هم بسا ندارند این رو، و این غریزه کنجکاوی انسان است و این از مبارکترین غرایز ما آدمیان است. این اتفاق داری؟ اگر انسان کنجکاو نمی بود هیچ گرهی از اسرار خلقت رو بنا نداشت باز کند، اگر انسان کنجکاو نمی بود هیچ قدمی به سوی هیچ مقصدی نمی گذارد، اگر انسان کنجکاو نمی بود با پهنه پهنه های خلقت هرگز آشنا نمی شد. این حس کنجکاوی انسان است که دوست می دارد بداند در آسمان چه خبر است، در زمین چه خبر است، درون این سینه چه خبر است، اندیشه فلانه چه می گذارد، کجا چیست، مورچه چگونه زندگی می کند، ماه چگونه زندگی می کند، اتم چیست، کیهان چیست، کهکشان چیست. اصلا علامت سوال و کنجکاوی را خدا در ذهن آدمیان قرار داده است. این چه عنایت بزرگی است. اگه ما علامت سوال نمی داشتیم که اصلا آدم نبودیم، خلاقیت نمی داشتیم، اصلا این نمی شد برای ما. از بزرگترین عنایات خداوند سبحان به آدمیان حس کنجکاوی است. منتها نکته دقیق و ظریف این است که گاه این کنجکاوی ما در مسیر خودش صرف نمیشه. یعنی اینو خیلی مبتذل و ابتدایی ما به کار میبندیم این کنجکاوی رو. یعنی مثلا میبینید کنجکاوی در یه مسائل پیش پا افتاده، گاه حزیز پس حالا من بدانم که فلانی چه میخورد، یا من کنجکاو باشم که نمیدانم این درب خانه همسایه کوبیده شد، از پنجره نگاه کنم کی آمد کی رفت. زاو که علم الله یزر رو من جهله ولو ینفع من علمه، چه نفعی دارد این دانستن یا ندانستن. یه چیزهاییست که کنجکاوی در آن میچند انسان رو، بالا میبرد، عرشی میکند، رشد میدهد، اما یه چیزهاییست که کنجکاوی در آن هیچ نفعی نمی کند. خدا مثل این که این کنجکاوی ما رو هی در قرآن تحریک میکند. عزن ما عزنان منادی حق ندا داد لعنت خدا بر ظالمین. یه مرتبه میگیم این ظالمین کی هند که لعنت خدا بر ظالمین؟ کاش بدونیم این ظالمین کی هند. زود کنجکاو میشیم. الذین، خب ما هم جواب پول میدیم، میدانید اون ظالمی که لعنت خدا مؤذن میگوید بر اونها کیست؟ الذین سه نشانه دارن، یصدون عن سبیل الله، نشانه اولشون اینه، اون کسانی که در دنیا صد در سبیل خدا کردن، یه کاری کردن که راه خدا رونق نگیره، مردم رو از خداوند جدا کردن، مسیر رو نگذاردن به سوی خداوند باشد. اینا صد طریق راه زنان سبیل الله بودن و مسیر الهی. مثال اول ظلم همینه، جدا کردن آدمیان از پروردگار هستی بزرگترین ظلم است. برترین ظلم اینه که خلق از پروردگارشون جدا باشه. بدترین ظلم اینه که طفل رو، طفل شیرخوار رو از زیر پستان مادر بگیرند و پرتش کنند. بدترین ظلم این است که طفلی هنوز بسته گهواره فنا، این طفل وجود و خلقت رو از پروردگار و رب العالمینش جدا کنند و نگذارن که بنوشد شیر تربیت الهی را، نگذارن شهد او شیرین شود با اون تربیت نافر. این بزرگترین ظلم است. اینو بگیرن بدن دست یک دیو، اینو بگیرن بدن دست یه نامحرم که تربیتش کند این رو، یه اهریمن که تربیتش کند این رو، بخواهد او مربی باشد، این بزرگترین ظلم است. این ظلم به فرد، ظلم به جامعه، ظلم به بشریت، این ظلم به همه است. الذین یصدون عن سبیل الله، ظالمان کسانی هستند که از سبیل الله صد می کنند. دو، و یبغونها عوجا، و یا این که اینها این سبیل الله را اگر صد در نکنند، جلوش نگیرند، نبندند، چه می کنند؟ طلب می کنند و تمنا می کنند و کاری می کنند که این سبیل الله دیگه صراط مستقیم نباشه، این مقوج باشه. اینو اعوجاج و انحراف در رو ایجاد می کنند، این رو نمی بندند، اما یه کاری می کنند که به جای این که به منزل برسد به بیراه برمد، به جای اون که به راه منتهی شود به چاه منتهی شود. اینا در سبیل الله دستکاری می کنند، یعنی تحریف می کنند، یعنی بدعت می گذارند. یعنی اون کسانی که چهره حقیقی سبیل الله را نمی گذارند عیان مردمان ببینند. و یبقونها عوجا، اینا مسیر ندستن، مسیر سبیل، داد هم میزنن، فریاد میزنن به سبیل بیایید، اما کدام سبیل، کدام راه؟ یبقونها عوجا، این نیست که راه خدا هست، اینها به راه دیگر منتهی میکنن، صدا میزنن یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. عمر سعد فریاد برمیدارد ای لشکر خدا حمله کنید، حمله کنید به سوی بهشت، اگر اون خیمه ها رو از میان بردارید به بهشت با میگذارید. کلون یتقربون الالله به دم الحسین، همشون بیان با خون حسین ابن علی به خداوند نزدیک شدند. و یبقونها عوجا، سر مبارک فرزند فاطمه بر فراز نیزه رود، چهار مسجد به شکرانه در چهار گوشه کوفه ساخته شود، چهار تا مسجد که امام جماعت رسمی داره و پیش نماز دارد و نمیدانم مأمون دارد و امام دارد و صدها نمونه به مصداق برای این آیه شریفه. و یبقونها عوجا، راه نبستند اما بردن به سوی دیگر، که اگر نمی بردند این نبود که برها بیشن بود که الان در اسلام و مسلمین حاکم نمی شد، این اوضاع که بسن جامعه اسلامی نمی آمد، هیچ 1,350,000,000 مسلمان زیر نام می شود یا نمی شود، حمله می کند یا نمی کند، می کوبد یا نمی کند، چی می شود؟ چه عزت اسلام است؟ این چه شوکت است؟ این چه هیهات من در زبله است؟ این چه لا عرب موت الا سعاده و لحیات من از ظالمین الا مرماس رب و سیوف من الدماء تر و من الماء. شیعان اهلی بسته از ما و یفرات را، یا رب و سیوف من الدماء تر و من الماء، شمشیرها را آب بدهید تا آب بنوشید. الموت، الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. به نظر من علی مرگ در حیات با ذلت است و حیات در مرگ با عزت است. خب این و یبقونها عوجا اینو نمیگه دیگه، و نمونه های و جایی رو نه دیگه ما باشیم و بزییم و عشق کنیم و بخوریم و خوش باشیم و نهار چی شد شد دیگه و یبقونه ها بوجا. دو سوم و هم بالآخرته کافرون، سوم و هم بالآخرته کافرون، ریشه های اعتقاد به آخرت را ظالمان میزنند. ظالمون کسی است که اعتقاد به جهان باقی و جاودان رو ندارد و نمیگذارد که این اعتقادی در میان مردمان در دلها جوانه کند. پس لعنت خدا بر ظالمین باد که این سه ممیزه و سه خصوصیت رو دارند. این رو هم معرفی کرد. خیلی خوب، حالا اینجای بحث جدی مطرح شد. چه سوره ما داریم بحث میکنیم با عزیزان؟ سوره مبارکه اعراف. رسیدیم به آیه چندم. بنا دارم آیه 46 رو الان خدمت عزیزان بگم. علت نامگذاری این آیه، این سوره به اعراف، این آیه است. این آیه موجب شده است که این سوره اعراف باشد. بحثی در این آیه مطرح میشد که در هیچ کجای قرآن این بحثی که تکرار نشده است، فقط همینجا اومده است. و بین هما حجاب و علل اعراف رجال یعرفون کلن بسیماهم و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. خب دیگه ما تو فضای قیامت داریم الان قدم میزنیم، اونجا وارد شدیم دیگه. دیدید اینا با هم صحبت کردن، منادی ندا کرد و بینهما، بین این دو، کدوم دو؟ همونا که با هم ندا کردن، یعنی اصحاب الجنه اصحاب النار. بینهما حجابون، بین این دو حجاب است. بله بایدم حجاب باشد. حجاب یعنی چی؟ الحاجز و بین الشیئین. حجاب یعنی ساتر، یعنی حاجز. بین اهل بهشت و اهل دوزخ حجاب است. اینا با هم مثلا معزاشون فرق می کنن، چون در دنیا بین اینها حجاب بود. مرج البحرین یلتقیان، اما بینهما برزخون لایب قیام. اینها اهل بهشت و اهل دوزخ، اینا اصلا تو زندگی با هم که نمیلولیدند، اینا که با هم بر یک کاسه نمیشستند، نمیخوردند، اینا که یا بشخور نداشتند، اینا که پار یک کلاس نمیرفتند، اینا مسیرشون فرق میکرد در دنیا با هم. تفکراتشون، اندیشهشون، عملکردشون متفاوت بود، فاصله بود بین رفتارهای اینها. الان همون فاصله وجود داره. این همون سوره مبارکه حدید است. این همان است که در جای دیگه خداوند سبحان یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم. پیغمبر میبینی فردای قیامت مؤمنین میرون نور میرود جلوی اینها. مؤمنین حرکت میکنن، نور در دست راستشون حرکت میکنن. منافقین از پشت سر، گروه های دیگه از پشت سر میدونن فندم سنور، اینا میدونن و التماس میکنن به اهل ایمان که چیزی هم به ما بدید، بذارید کمی از ته سفره شما هم به ما برسن. بلل ارزم کأس کرامه نصیبو، یه نصیبی هم به ما بدید بالاخره از اون جرعه های تهمانده تون. تا که اینها میان میخوان چنین چیزی را داشته باشن، فزور و بینهم بسور، دیگه اونجا حائل و حجاب ایجاد میشوند. زور و بینهم بسور، حاجب و حائلی که بین اینها وجود دارد دو طرف دارد دیگه. هر حجابی اون طرفی که به طرف اهل ایمان است، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل هند عذاب. اون طرف حجاب که مال مؤمنین است، رحمت الهی است، انوار رحمت الهی است. اون سوی اون که مال کافرین است و ظالمین است، من قبل هند عذاب، قهر الهی است، عذاب خداوند است. پس بین اهل جنت و جهنم چیه؟ حجاب. اینا حائلن، اینا دو گروه هن، دو صنف هن، متفاوت، دو گونه. و علل اعراف، و بر اعراف یه رجالی هستن، یه مردانی هستن که یعرفون کلن، میشناسن کلن همه رو، چه اون بهشتی ها رو چه این جهنمی ها رو. به سیما هم، سیما، وقتی کلمه سیما رو میگه شما این باجه استعمال فارسیش به ذهنتون میاد، یعنی عجب سیمای نورانی دارن، عجب سیمای جالبی دارن. نه، کلمه سیما یعنی علامت، کلمه سیما یعنی نشانه، علائم نشانه ها خصوصیات ویژگی ها یعرفون کلن به سیما هم اینا میشناسن کاملا با ظرافت ها خصوصیات اخلاقیات جزئیات هم اهل بهش را هم اهل جهنم را و نادو و بعد اینا ندا میکنند که اصحاب جنت را ندا میکنند که به بهشتی ها میگن سلام علیکم امنیت بر شما باد سلام بر شما باد البته این بهشتی ها هنوز وارد بهشت نشدن ها اما دیگه تمنشو دارن دیگه نزدیکه که بهشت وارد بشن چی میگه خداوند اینجا چه نکته ایست بعد باز رو میکنن ببینید بذارید این قسمت بعدی رو بگم و ازا صرفت ابصارهم بعد صرف میشه برگردانده میشود چهره این اعراف نشینان این رجال به طرف تلقاء اصحاب النار به سو و سمت اصحاب جهنم بعد قالو ربنا این اهل اعراف وقتی جهنمی ها و از این نار میبینن میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین خدایا ما را با قوم ظالم با اینها قرار نمیاد این دست را غفران الهی و رحمت الهی دراز میکنن و ملتمس میشون و نادا اصحاب الاعراف و بعد اینا شروع میکنن یکی یک صحبت کردن با اهل جهنم و چه حرفایی میزنن اینا رو میکنن به اهل جهنم میگوین که همونهایی که میشناسندشون قالو ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون آیا اونهایی که جمع کردید در دنیا با اون استکبارهایی که نشان دادید الان به درتون میخونه الان چیزیش هست براتون الان راهگشاست برای شما آیا دستاوردی دارید از آن آیا جمع شما کفایتتون میکنه الان نفرمون چی جمع کرده اون میدونیم یعنی چی جمع کردن جمع مالا و عدده اون معلومه در جای دیگه خداوند فرموده است چه جمعی مطرح است خب حالا بنده این رو سوال مطرح میکنم تا ببینیم چه مقدارش دیگه بالاخره با توجه به رو به پایان رفتن وقت دوست میداشتم این بحث رو من مستقل یه بحث کامل و مستفاد مطرح میکردم این بحث اعراف رو این فرمود خداوند سبحان بین اهل بهشت و جهنم حجاب است اینا هم رو نمیم اما به علل اعراف بر اعراف یه رجالی هستن که هر دو رو میبینند و اینا رو میشناسند امنیت میدن به اینها اونها رو مثلا به قول ما ملامتشون میکنن شماتت میکنن و اینها صحبت میکنن این عجیب این چه سهمیزی اعراف چیست موضوع اعراف و کلمه اعراف یکی از بحث‌های حساس است این چیست اعراف این چه معنایی دارد در میان قبل اینکه واژه اعراف رو من یه توضیح مختصر بدم ببینید کلمه اعراف از ماده عرف است اعراف از ماده عرف و عرف در خود لغت عرب به معنای اعلى شیء بالای شیء را بلندی یک شیء و یک مکان را اعراف میگوین اون قسمت یال اسب رو که دیگه میره به طرف بالای سر اون یال رو میگن عرف الخیل عرف الفرس اون عرف است به کاکل خروس عرف الدیک عرف الدیک گفته میشود اون قسمت کاکل رو عرف میگن به قله های کوه عرف الجبال گفته میشود اعراف جمع عرف است و علل اعراف پس این چی؟ یعنی بر بالای بلندی ها بر یه مقامات بلندی نشستند و قرار دارند رجال و یه مردان اینها اولا تو اهل بهشت و جهنم نیستند پس چی هند؟ یه جای بالاتری نظاره گرند یعنی تنوع باشه و تشبیه باشه عرض به خدمتون توی مجالس سنتی توی مساجد تکایا مثلا تشکردید خب پرده کشیدند و خانوم ها یه طرفند و آقایان یه طرفند اما منبر آقای واعظ و خطیب رو کجا قرار میدادند؟ کنار پرده قرار میدادند منبرم بلند خب دیگه همشته حتی پرده داریم منبر بلند این پرده هم 2 متر اما منبر میشه 3 متر مثلا منبری وقتی که این واعظ و خطیب رو بالا مینشست گاهی نظر الی یمینه و گاه نظر الی یساره از این طرف رجال از این طرف نساء این اهل اعراف بود
که هم اهل البته براتش بیه اهل بهشت و جهنم نه همشون اهل بهشت بودن الحمدلله خانم آقایان. این عرض به خدمتون هم مردان رو میدید هم زنان رو میدید. ببینید اینو برای تنظیر ذهنی از کندن خدمت عزیزان و علل اعراف، اعراف کجاست؟ یه مقام بلند. هم رو خود شناسایی کلمه اعراف این اختلاف نظر هستگاه. عده ای از اهل سنت میگویند اعراف یه بلندی به تعبیری که بنده الان عرض میکنم در لغت هست نیست، نه اصلا اعراف یه مکانیه بین بهش و دوزخ که عده ای که نه بهشتی هستن نه جهنمی میرن تو اعراف. بعد شعرم براش گفتن ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید. جناب آقا شما که خوب سیر و جالب و همه چیز عالی خوردی و کامل، دیگه وقتی نان جو برای تو میارن دیگه میگی ببر اون طرف که رنگش نبینم. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. اما اونی که تو نمیخوای من عاشق اون هستم، کشت مرده اون هستم، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. جناب سعدی چی میگه؟ معتقده که اعراف یه جای است بین دوزخ و بهشت. اگر کسی رو از بهشت بیارن دو تا ظرف عرض بوده، یه ظرف آب داغ، یه ظرف آب سرد یخ تگرگ، این دست تو ظرف آب جوش، این دست میزید تو ظرف آب سرد یخ. حالا یه تشت آب متوسط شیرگرم دو تا دست میذاریم تو این آب. اونی که از دست داغ اومده تو این دست آب متوسط قرار گرفته احساس خنکی میکنه، این دستتون که از آب تگرگی اومده تو این احساس گرمی میکنه. اگر از بهش یه دیر ببرن تو اعراف میگن عجب جهنمی خدا آفریده است. اگر از جهنم یه دیر بیارن تو اعراف میگن عجب بهشتیست اینجا. سعدی چنین مفادی رو داره مطرح میکنه، به نوعی داره نسبیت رو میگه. حالا میشه روی این بحثای زیاد کرد، رو اون تو بحث ادبی نداریم اینجا، این بحث نسبیت رو داره مطرح میکنه. اما در این حال رسمیت میدهد به این که اعراف یه مکانیست بین بهشت و دوزخ. نه، اعراف یه مکانی نیست. نه، ما انشانها یا به بهشت میرون یا به جهنم، ما مکان سومی نداریم. مکان سومی نداریم. گاهی تو عرف عامه هم هست، هیچ دلیلی نداره. نمیدونم بعد از سادات، نمیدونم بعد از هاشمیون، اینا اگر چی باشن، اگر لاوالی باشن، اگر چطور باشن، خدا اینا رو به جهنم نمیبرن، خداوند اینا رو بدنشون نمیسوزنن، اینا من تو یه جایی به نام زمحریر، نه اینا نیست، این حرفا رو نداریم، اینا رو نداریم. ابو لهب هم هاشمی است، میدونید که ابو لهب هم هاشمی است، فرزند عبدالمطلب است، نواده هاشم است. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب، سیصلا نارا ذات لهب، میرود در نار ذات لهب. یا بهشت است یا دوزخ است، دیگه اعراف جایی برای کسی نیست. پس اعراف یه مکان بین بهشت و جهنم نیست، یه منصبه، یه منصبه، یه موقعیته که اینجا هم همه کس وارد نمیشه. که بر این اعراف می نشینند، ببینید نشانه هاشو ببینید، رجالون. از قدر من دوست می داشتم که این دست رو کامل بگم در یه نوبت تمامش کنم، آه مثل این که دیگه فرصت مساعدت نمی کنه. انشاءالله همین مقدار خاطر مبارک عزیزان باشد. سخن اعراف رو برای فردا شب خدمت عزیزان کامل و جامع بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده بهتر فزونتر رو از برکات این ایام بر ما ارزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه و آله. ایام ایام ماتم و حزن و اندوه اهل بیت، این شبها رو با هم در کوفه سیر می کردیم. بگذاری امشب هم باز من
از کوفه بگویم برای شما عزیزان. یه جمله از کنم انشاءالله استفاده کنیم از مصیبت. رو کرد عبید الله زیاد به علیکم السلام برند رو کرد به وجود مقدس حضرت زین العابدین علی ابن الحسین که شما کی هستی؟ من انت کی تو؟ آقا فرمودن انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب این نسل من هست لا اله الا الله. چطور میشه حسین ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب به این صد بعد عبید الله زیاد بود ببیند تو که هستی؟ خدا میدارد من بذارید بگم این جمله رو این کلمه ای که خب همه شنیدید همه تونم حفظید که مثلا از زینب فرمودن که انت اخی آیا تو برادر منی؟ خب توجیه متعارف همینه که عزیزان میگن اهل مصیبت میگن و خوبم میگن یعنی مثلا خب آیا مثلا نشناختن از زینب برادرشون رو یعنی خب حالا شناسایی نمیدانم یا از علام صورت هست یا از جامعه هست یا اما هیچ کدام از اینا نبود که زینب برادرش رو بشناسد. اما من یه چیزی به ذهنم میاد انت اخی شاید یه قدر عرشی تر از اینا معنا بده یعنی ای تن سبت نبی روی زمین جای تو نیست انت اخی یعنی آیا تو که برادر من و فرزند علی و فرزند فاطمی تو باید اینجا باشی؟ خیلی مهمتره یعنی تو که جایگاه تو بر سینه پیغمبر بوده است یومون علی صدر المصطفی تو که جایگاه تو در کروبیان است آیا انت اخی در جا فرمودی حالا فرزندی زین العابدین استاده است و فرزند مرجانه به او میگوید که مثلا تمام با خدا میبینیم حضرت فرمودن گفت مگر که علی ابن الحسین رو خدا نکشتش؟ مگر علی ابن الحسین رو خدا در کربلا نکشت؟ حاضر چی میگرد؟ الله اکبر چقدر رندانه و مذبذبانه مطرح میکنن. حضرت فرمودن برادر من علی بود که اولا الله یتوفر انفسهین موتها نه اونی که تو میگی نیست خداوند جانه ها رو میگیرد الله یتوفر انفسهین موتها خدا نمیکشد و این سنت الهی در قبض روح است و اون برادر من بود و اینجوری این جمله رو گفتن یکی دو جمله دیگه گفته شد عبید الله زیاد و قصد تعرض کرد به جان حضرت زین العابدین این متن مختل تاریخ اینجا اون جمله تاریخی که یه بار دیگه تو کربلا حضرت زینب گفتن اینجا هم فرمودن فرمودن این قتلته فقتل لیمه این اگر میخوایی ایشان رو از میان ببری باید من رو هم با او از تیر بگذرانی لا امکان نداره که بتوانید بوم درست یعنی میخوام از کنم که امجان سفر برای جانه برادر زاده شده و گفتن اول از بدن من رسید بعد مثلا حالا مراد من این نبود به درازا نکشد سخنم استفاده کنیم از مصیبت حالا همین صحنه همین شما میگید از نابدین و بیمار و چه و فلان و اینها حضرت زینب این جمله رو فهمودن این چنین اگر بخواهید باید این کار رو بکنید یک مرتبه حضرت فهمودن اسکتی یا امتی امه جان شما ساکت باشید حتی و کلمه تا خودم جوابش بدم از جا بلند شدن فهمودن یبن زیاد اتحدلونی به قتل آیا تو من نمیخوای به کشتن تهدید کنی؟ به خدا قسم کرامت ما خاندان شهادت است کرامت ما خاندان شهادت است ما سینه هامون آماده است به تعبیر بنده ما سینه هامون آماده است ما از این باکی نداریم مگر ندیدی به اخرام دست های جدا شده هستن دست های عموی من بود مگر ندیدی اون بدن کناره اون کنان افتاده میدان با اون زخمه ها برادر من بود مگر ندیدی اون طفل شش ماهه ما را که چگونه بر فراز دست پدر خون او به سوی آسمان صلی الله علیکم یا اهل بیت نور